ماست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگوید حملات توپ و راکت از سوی پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان بی جواب نمیماند.
مگر یک راکت هم از طرف آمده باشه، از طرف هم داده شده، مطلبی که ما به تفاوت بده نمیتونیم جواب دادگی هستیم، جواب میدیم.
کمبود برق در کابل، لغو شدن چندین اداره توسط طالبان به واکنش کارشناسان روبرو شده است. یک تن از آنان میگوید
اقدام اخیر طالبان یک پیام واضح علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان است.
شبکه زنان برای توسعه از گشایش بازار فروش تولیدات زنان در کابل و ولایات خبر می دهد. یک عضوین شبکه گفت
امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، شنبه بازار نابرزی نبجور شود.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش و همچنان هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
تاجران مواد نفتی می‌خواهند که تعرفه واردات آنها کاهش یابد. از 19 مورد جدید کرونا دیروز در افغانستان گزارش شد. تیم کرکت افغانستان تیم کشور میزبان امارات را شکست داد. 10 نفر در حادثه ترافیکی صبح امروز در ایران جان باختند و هزاران پرواز در جهان در جریان تعطیلات جشن کریسمس لغو شده است. مشروع اخبار. تاجران مواد نفتی در افغانستان میگویند تعرفه بر موادی که وارد میکنند باید کاهش داده شود. این تاجران امروز در کابل با مسئولان اتاق تجارت ملاقات کرده از آنها خواستند که باید تسهیلات فراهم شود. این ملاقات در حال صورت میگیرد که بهای مواد نفتی در همه شهرهای افغانستان نسبت به گذشته بلند رفته است. قیمت 1 کیلو گاز در کابل 100 افغانی و 1 لیتر پترول 79 افغانی است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دیروز از مجموع 997 نمونه آزمایش کرونا 19 مورد مثبت شناسایی شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
از 19 واقع مثبت 10 واقعش در هرات به ثبت رسید، 2 واقع هم در کابل، 2 واقع در قندهار، 2 هم در میدان وردک، 2 هم در غزنی و 1 هم در کنر.
آقای حجیر گفت که تاکنون هیچ مورد از نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در افغانستان ثبت نشده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات جام آسیا تیم کشور میزبان امارات متحده عربی را با تفاوت 141 رن شکست داد. امارات قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم افغانستان 196 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم امارات با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 15ام صرف 54 رن یا امتیاز کسب کرد. بازی بعدی تیم افغانستان روز دوشنبه در برابر تیم هند است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. 10 نفر در حادثه ترافیکی صبح امروز در ایران جان باختند. ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گزارش می‌دهد که حادثه در جنوب غرب این کشور در خرمشهر رخ داده است. یک موتور لاری با یک سرویس نقلیه تصادم کرده است. گفته می‌شود که سرویس کارگران محلی را به شهر اهواز انتقال می‌داد. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که 15 نفر از زخمیان حادثه به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. سرک‌های ایران گاه‌گاه شاهد چنین حوادث مرگباری می‌باشند. سالانه 17000 نفر در اثر حوادث ترافیکی در ایران جان خود را از دست می‌دهند. در حوادث ترافیکی 7 ماه اول سال جاری هجری شمسی 8200 نفر در ایران جان باختند. شرکت‌های هوایی تجارتی در سراسر جهان هزاران پرواز را در جریان تعطیلات جشن کریسمس لغو کردند. افزایش موارد ویروس کرونا سبب اخلال سفرها در تعطیلات شده است. و اساس معلومات وبسایت flightaware.com بیش از 2400 پرواز در آستانه عید کریسمس لغو شدند. تقریبا 10000 پرواز دیگر به تأخیر انداخته شده است. بیشترین پروازهای لغو شده به ایالات متحده آمریکا تعلق می‌گیرد. و در حادثه دیروز غرق شدن یک کشتی مهاجران در بحیره ایجا حداقل 16 نفر جان باختند. این سومین حادثه مرگبار غرق شدن کشتی در روزهای اخیر در آبهای یونان می باشد. قوای پاسبان سواحل یونان گفت 62 نفر دیگر نجات داده شدند. نجات یافتگان به نیروهای ساحلی گفتند که در این کشتی 80 نفر سوار بودند. مقامات گفتند که عملیات جستجو و نجات شب گذشته ادامه یافت. با تلفات دیروز شمار جانباختگان در سه حادثه غرق شدن کشتی در روزهای اخیر در آبهای یونان به 30 نفر رسید. درباره هویت این مهاجران چیزی گفته نشده، ولی اکثر مهاجران افغان، سوری، عراقی و کشورهای دیگر از راه یونان سعی می‌کنند خود را به اروپای غربی برسانند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان می‌گوید به حملات پاکستان بر بعضی مناطق در کنر پاسخ داده. از قول مقامات این وزارت خبر داده می‌شود که گفتند از سوی پاکستان مرمی‌های توپ به سمت افغانستان فش شده و آنها هم عمل بالمثل انجام دادند. این در حال است که بعضی مناطق ولایت کنر در نزدیکی خط دیورن یک بار دیگر از سوی پاکستان فایرهای توپ و راکت صورت گرفته و تنها دیروز ده‌ها گلوله توپ از آن سو به سمت افغانستان فجر شده است. جزئیات در این گزارش.
سلام علیکم کو پاکستان طرف تا دیسیگان اولو
ویدیویی که نیروهای طالبان را در کنر نشان می‌دهد که توپ‌ها را یک پی دیگر به طرف پاکستان شلیک می‌کنند. این ویدیو در یک گروه مشترک خبرنگاران از سوی آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همرسانی شده است. در هفته‌های اخیر حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی‌های این سوی خط دیورند افزایش یافته است. باشندگان منطقه می‌گویند از دیروز تا کنون صدها توپ و هاون بر ولسوالی‌های سرکان، شتلن و برخی دیگر مناطق دقیق کنر پرتاب شده است. ظفرالله باشنده ولسوالی سرکان کنر است. او از پرتاب توپ از سوی پاکستان به نزدیک خانه اش میگوید.
دپرون رئیس صدر پاکستان
از دیروز هوان از پاکستان میاد و مناطق ما را میزند. آنهای طالبان چنین سلاحی ندارند که چنین هدف بگیرند. موشک ها خانه های ما را ویران میکند. باید فوراً با آنها برخورد شود.
باید زر تر زر دیگه مو خورل شی.
عالمگل باشنده دیگر منطقه میگوید با آنکه طالبان هم در مقابل حملات انجام میدهند، اما شمار هاونهایی که از سوی پاکستان پرتاب می شود بسیار زیاد است و به مردم زیانهای جانی و مالی رسانده است.
ما سوی طالبان هم شاهدی تیر اندازی هستیم، اما مشخص نیست که آنها کدام طرف را هدف قرار می دهد. گلوله ها از پاکستان می آید و خسارات مالی و جانی به مردم وارد می
کند.
تلاش کردیم در باره حملات پاکستان بر کنر و خسارات مالی و جانی این حملات دیدگاه مقامات محلی طالبان در این ولایت را داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان حاضر به صحبت نشدند. اما وزارت دفاع طالبان می گوید این حملات بی جواب نمانده است. به گفته مقامات این وزارت، آنان این را مسئولیت خود می دانند تا در برابر حملات پاکستان عکس العمل نشان دهند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به رادیو آزادی می گوید
مگر یک راکت از طرف آمده باشه از طرف هم داده شده، مطلبی که ما به تفاوت بده نمیتونیم جواب دادگی است جواب میدیم.
دیروز جمعه قاری فسیح الدین لوی درستیز وزارت دفاع طالبان نیز به ولایت‌های ننگرهار و کنر سفر داشته. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز گذشته به رسانه‌ها داده شده، از قول قاری فسیح الدین نوشته شده آنان به حسن همجواری پایبند هستند، اما اگر سرزمینشان مورد تهاجم قرار گیرد خاموش نمی‌نشینند. اخیراً کشمکش‌ها میان طالبان و پاکستانی‌ها در دو طرف خط دیورند در ولایت‌های ننگرهار و کنر افزایش یافته است. چند روز پیش رئیس مذکورات طالبان در ولایت ننگرهار از تمدید حصار سیم خاردار در منطقه پلچی ولسوالی لالپور توسط نیروهای پاکستانی جلوگیری کرد. روز جمعه برخی از اعضای حزب مردمی در پارلمان پاکستان از وزیر خارجه این کشور خواستند تا درباره برداشتن سیم‌های خاردار توسط طالبان افغانستان به آنها معلومات دهند. اما وقتی صحبت از حملات هاون و راکتی به خاک افغانستان می‌شود، نقامات و رسانه‌ها اغلب سکوت می‌کنند. حملات هاون و راکتی بر کنار از زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور دولت پیشین آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. پاکستان از آن زمان وعده حل این مشکل را داده است، اما مشخص نیست که انگیزه آن چه بوده. نه حکومت حامد کرزی و نه هم اشرف غنی واضح نساختند که پاکستان برای چه هدفی به کنر و ننگرهار حملات راکتی انجام می‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با آنکه شرکت برشنامه گوید تلاش میکند برق را در شهر کابل به طور عادلانه توزیع کند، اما شهروندان کابل از کمبود برق و پرچویهای نامنظم شکایت دارند. آنها بی‌نظمی در توزیع برق را یکی از مشکلات میدانند که به گفته آنان تا هنوز حل نشده است. شهریان کابل از شرکت برشنا میخواهند که به این مشکل رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برق منظم نداریم، پرچاویش بیش از حد زیاد است، دقیق معلوم نیست که چه وقت میره و چه وقت میایم. تمام کارم پس افتاده. یک مشکل
کمبود برق در شهر کابل و پرچاوی های دوامدار از مشکلات هستند که مردم را به شکایت واداشته است. لیلا امید باشنده ناحیه نهم شهر کابل از نبود برق و پرچاوی های نامنظم شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اینجاست که برقا تایم مشخص نداره، تمام سیستما گدوت شده و همچنان با وجودی که برق درست نیست، اما بل برق بسیار زیاد میایه و همچنان سر تایم خوانده نمیشه و ما خود ما همین چند روز پیش حدود 4000 بل برق ما را تحویل دادیم، در صورتی که برق اوقدر نبود و ما اوقدر استفاده هم نکرده بودیم.
با آغاز فصل زمستان مانند سالهای گذشته باری دیگر شهروندان کابل نگران پرچوی برق هستند. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا چند پیش گفته بودند که با فرا رسیدن فصل زمستان مجبورند فهرست منظم پرچوی های برق را تهیه کنند. آنها وعده داده بودند که لیست برای توزیع منظم برق در شهر کابل تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد. اما احمد یکی از شهروندان کابل برای رادیو آزادی گفت که تا هنوز این لیست در اختیار مردم قرار نگرفته و مردم نمیدانند که کدام ساعت برق خواهند داشت و کدام ساعت نخواهند داشت.
اید مطمئن نیستیم که امشب برق میای نمیای. باور بکو که تو شبا شده که مثلا 5 دقیقه اومده باز رفته، 5 دقیقه اومده باز رفته. چی وقت میای برق گنه شب کلگی خو کردن، نصف شب میای باز پیش از نماز صبح پس میره. ریاست برشنام چند دفعه وعده کردن که ما پرچویا را لیست شمیتیم، نه لیست است نه دیگه.
احمدی یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که پرچوی های برق هم برای مردم و هم برای کارخانه ها مشکل ساز است.
میگه خو کارخانه ها هستن که اکثرشون با برق کاربارایشون پیش میبرن، آنها نمیتونن که با تیل که شما میبینین قیمت ها چقدر بلند رفته، روز به روز بلند میره و اینی هم که برق نباشه با تیل دیگه نمیشه که کارخانه ها را فعال باشن. همچنان برای مردم هم زیاد دردسر جور کردن، چون که در خانه ها هستن یا هم از گاز و از چیزای استفاده کردن نمیتونن و از برق میخواین استفاده بکنن، اما بدبختانه که پرچاوی برق آنها را با مشکلات دچار کرده.
با این حال مسئولان شرکت برشنا میگویند که در برخی مناطق به دلیل اضافه بار یا مصرف بالا، هرچند نوبت برقشان باشد، جریان برق قطع می شود. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که یک گروه به منظور بررسی مشکلات مناطقی که اضافه بار یا مصرف بالا دارند تعیین شده تا این مشکل حل شود و پرچوی های برق هم منظم شود.
نوز مجد طول هیوادوالو چخه
از تمام هموطنان به خصوص کسانی که برای گرم کردن خانه هایشون از برق استفاده میکنن خواهش و توقع ما این است که لطفاً برق را تنها برای روشنی و به دست آوردن آبی آشامیدنی استفاده نمایند، نه برای گرم کردن دفاتر خانه هایشان، تا ما بتوانیم ساحاتی را که هنوز هم از روشنی برق محرومند برق برسانیم.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 میگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 میگاوات است که به همین دلیل پرچوی بیشتر شده است. نگرانی ها درباره پرچوی برق در کابل در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش ها شرکت برشناسی هفته قبل به شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند یک ماه فرصت داد تا پول هایشان را پرداخت کنند. در غیر آن برقشان قطع شده و جایدادشان مصادره خواهد شد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تصمیم اخیر کابینه حکومت طالبان مبنی بر لغو فعالیت دو وزارتخانه و کمیسیون های انتخاباتی با انتقادهای روبرو شده است. برخی آگاهان سیاسی منحل ساختن نهادهای مربوط به دموکراسی از سوی حکومت طالبان را پیام واضح علیه اساسات مردم سالاری می دانند و به این باورند که چنین اقدامات سبب تلفر بیشتر جامعه جهانی از طالبان خواهد شد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر نیاز به فعالیت کمیسیون های انتخاباتی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان دیروز جمعه اعلام کرد که در کنار دو وزارتخانه کمیسیون های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت انتخاباتی نظام پیشین منحل شده است. این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در سطح سیاسی و مردمی به همراه داشته است. شفیق همدم، آگاه سیاسی و کارمند ارشد پیشین ناتو در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی منحل ساختن نهادها و اساسات دموکراتیک چون کمیسیون های دوگانه انتخابات را یک لطمه بزرگ برای به رسمی شناختن طالبان توسط مردم و جامعه جهانی می‌دانند. به باور او طالبان برای جلب اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهانی باید برای اصلاح و مؤثریت این کمیسیون‌ها اقدام می‌کردند، نه منحل کردن آنها.
اقدام اخیر طالبان به خاطر لغو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک پیام واضح علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان است که این موضوع نه تنها مردم افغانستان به خاطر یک آینده دموکراتیک مایوس می سازه، بلکه نهادهای بین المللی و جامعه جهانی را از طالبان بیشتر متنفر می سازه.
این اقدام طالبان شهروندان کشور را نیز نسبت به آینده حکومتداری آنان ناامید کرده است. رازی بارگزه، باشنده کابل، که از آغاز حکومت طالبان جز نخستین زنانی بود که علیه محدودیت های زنان از سوی طالبان صدا بلند کرد، می گوید طالبان به حق انتخاب مردم و اراده مردم باورمند نیستند.
طالب به چیزی به نام آزادی بیان، چیزی به نام آزادی اجتماعی و چیزی به نام حق انتخاب و حکومت و دولتداری مدرن باور ندارند. اونا علاقمند سیاست و حکومتداری دیکتاتورانه هستند. با مردم، اراده مردم، جمهوریت باورمند نیستند.
زهرا محمدی، باشنده دیگر کابل، نیز درباره این اقدام طالبان چنین میگوید.
اینا وقتی که کمیسیون انتخابات را حذف کنن، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی را حذف کنن، به این معناست که در حقیقت حق انتخاب از تمام مردم افغانستان گرفتن.
حکومت طالبان با آنکه درباره واکنش های مردم به تصمیمشان چیزی نگفتند، اما فعالیت کمیسیون های انتخاباتی و وزارت های دولت در امور پارلمانی و صلح را در این شرایط لازم نمی دانند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دلیل این اقدام را بحران اقتصادی موجود و عدم سودمندی این اداره ها خواند و گفت در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد.
با همین دو وزارت و همچنان اما دو اداره کمیسیون ها برای فعلا نیاز نیست. هر زمان اگر نیاز دیده شد باز پس آغاز افتتاح شده میتونه، ولی برای فعلا فعالیت آنها نیازی دیده نمی شود. از امو خاطر فعالیت کاری آنها برای فعلا متوقف گردیده است.
آنچه کابینه طالبان تصمیم گرفته است، قرار است در عوض وزارتخانه ها و کمیسیون های لغو شده شورای بزرگان و شورای عامه تشکیل شود. اما اینکه هدف از شورای عامه بلوسی جرگه است یا شورای جدید دیگری، حکومت طالبان توضیح بیشتر نداده است. اما پیشتر داد آزادی گفته بود که شورای علما را تشکیل خواهند داد تا برای حل موضوعات مختلف کشور مشوره دهند. طالبان در حال لغو فعالیت دو وزارتخانه و دو کمیسیون را اعلام کردند که پیش از این وزارت امور زنان نظام پیشین را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرده بودند. علاوه بر این چندی پیش گزارش های مبنی بر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شد که اعتراض بین المللی را برانگیخت. اما ذبیح الله مجاهد گفت که کمیسیون حقوق بشر سر جایش است و با فعالیت خود ادامه خواهد داد. کمیسیون انتخابات افغانستان برای نخستین بار در سال 1383 بر مبنای ماده 156 قانون اساسی افغانستان به منظور مدیریت و نظارت هر نوع انتخابات ایجاد شد. اما در سالهای بعد از آن با حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به منظور برگزاری و مدیریت بهتر روندهای انتخابات فعالیتشان را ادامه دادند. این کمیسیون‌ها به شمول برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، برگزاری و نظارت از 4 انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود داشتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند این شفاخانه به زودی با کمبود کت‌های تشخیص مواجه خواهد شد که در نتیجه آنها نمیتوانند افراد مبتلا به ویروس کرونا را تشخیص کنند. یک دکتر در شفاخانه افغان ژاپن با ابراز نگرانی میگوید بیشتر مردم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه‌های صحی را عملی نمی‌کنند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
کرونا یک ویروس خطرناک است و هر روز واقعاتش زیاد شده می روید و مردم باید
این صدای سلیم است. او می گوید
من قبلا خودم ماسک استفاده می کردم. وقتی که من بیرون از خانه مردم می بینم ماسک استفاده نمی کنن، این کار یک نفر نیست. من هم طرف اینا دیده روی خود از دست دادم و اکثریت کسایی هم که ماسک استفاده می کنن خانم ها هستن، به خاطر حفظ حجابشون از ماسک استفاده می کنن.
اما این طور هم نیست که همه مردم اهمیت به ویروس کرونا نمی دهند. شماری از مردم متوجه صحت خود هستند. بدیالی یکی از آنهاست.
کلگی فکر میکنه که کرونا نیست، این اشتباسته. کرونا بسیار به یک مرض بسیار جدی است و ما از وطندارای خود خواهش میکنم حتما ماسک بزنند و در جایی که مکانهای عمومی است، در جایی که بازاراسته، بازارچاسته، مسجد است، اون جاها حتما ماسک خود بزنند. من که هستم هر روز ماسک خود میزنم و ماسک یک راه خیلی آسان برای مقابله هم راه کرونا است.
این در حال است که کرونا به سطح جهان در حال گسترش است، به ویژه نوع اومیکرون آن که از واکسین هم قوی تر است. در این حال شماری از دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند این شفاخانه به زودی با کمبود کیت‌های تشخیص ویروس کرونا روبرو خواهد شد. دکتر میرنه برادزی به رادیو آزادی گفت
در این روزا مراجعین ما زیاد شده و همچنان کسایی که سفر میکنه ما برشان تست پی سی آر میگیریم. از همین خاطر مصرف کیت‌های ما زیاد شده. بنابراین اگر سازمان های صحی در این مورد امرای سیستم سکتور صحت افغانستان همکاری نکنه، ما شاید در نزدیکی با کمبود تستای کیت های پی سی آر مواجه خواهد شدیم. اگر این مشکل به میان آمد شاید یک فاجعه بزرگ در بخش ویروس کرونا باشه.
آقای برادزی با ابراز نگرانی از بی‌توجهی مردم میگوید در کابل و ولایات مردم توصیه های صحی را در نظر نمی گیرند که این یکی از دلایل گسترش ویروس کرونا است. تلاش کردیم در مورد مشکل کمبود کیت ها و نگرانی های دکتران شفاخانه افغان ژاپن از مسئولان وزارت صحت عامه بپرسیم، اما جاوید حجیر سخنگوی این وزارت با وجود وعده هایشان به پرسش های ما پاسخ نداد. اما شام دیروز وی به رادیو آزادی گفته بود که 19 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. آقای حجیر به رادیو آزادی گفته بود پس از آزمایش نزدیک به 1000 نفر نتایج آزمایش 19 تنشان مثبت بود. با گفته او از جمله این 19 واقعه 10 مورد آن در ولایت هرات، 2 مورد در کابل، 2 مورد در کندهار، 2 مورد در میدان وردک، 1 مورد در غزنی و 1 مورد هم در هنر به ثبت رسیده است. او همچنان افزود که تاکنون نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان ثبت نشده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، از ماه آگوست سال روان تاکنون 410 واقعه کرونا ثبت شده است و نزدیک به 180 تن نیز جانهایشان را از دست دادند. اما باورها بر این است که واقعات مثبت کرونا در افغانستان بیشتر از آمار رسمی است. پیش از این وزارت یاد شده گفته بود که قرار معلومات سازمان صحی جهان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تنشان جان باختند. با این حال پس از آغاز تطبیق روند واکسین ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 4 میلیون نفر واکسین شدند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در آینده نزدیک در کابل و ولایات افغانستان خبر می دهد. ممتاز یوسفزای رئیس این شبکه به رادیو آزادی گفت قرار است این بازارها به زودی در تفاهم با حکومت طالبان گشایش یابند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از حمایت و تشویق زنان تجارت پیشه خبر داده و میگوید این زنان می توانند به گونه آزاد به کار و تجارتشان بپردازند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که نگرانی ها از ایجاد محدودیت بر کاروبار زنان در افغانستان از سوی طالبان بیشتر شده است، شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت از گشایش بازارهای فروش تولیدات زنان در مرکز و ولایت‌های افغانستان خبر می‌دهد. ممتاز یوسفزای رئیس این شبکه به تازگی به رادیو آزادی گفت که این بازارها در آینده نزدیک و در تفاهم به حکومت طالبان دوباره فعال خواهند شد.
بیشتر این زنان که در متشبس هستند مدت 4 ماه به این طرف کارشان متوقف بوده، اما بعد از 4 ماه از طرف حکومت امارات اسلامی وعده‌ای که داده شده امکان داره که در انقریب بازارهای مثل جمعه بازار، شنبه بازار، یکشنبه بازار نابرز اینا جور شود و آزادانه میتونن که نه تولید خدا به فروش برسانه.
اما خانم یوسفزای وضاحت نداد که این بازارها چی زمانی فعال خواهند شد. او تاکید کرد که زنان متشبث در 4 فصل سال تولیدات برای عرضه به بازار دارند، اما از نداشتن مارکت برای فروش شکایت دارند. با گفته او آنان در نتیجه تقاضای این زنان متشبث تلاش کردند که این بازارها را ایجاد کنند تا آنها در مناطق خودشان بتوانند تولیداتشان را به فروش برسانند. مسئولان شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگویند زنان در بخش‌های مختلف مانند دوخت لباس، تولید مربا، چپس، روبرومی، فارم‌های مرغداری و مالداری و سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنان از ایجاد این بازارها و فعالیت زنان متشبث حمایت میکنند.
از کارکرده تجارت خانم حمایت میکنیم، با بارانها زمینه را فراهم میسازیم که در چارچوب شریعت اسلامی تجارت خود پیش ببرند، همچنان زمینه برای نمایش صنایع دستیشان و دیگر تولیداتشان برپا شود. وزارت تجارت ما در این خصوص متوجه است، با آنها همانگی دارد انشاءالله که هاشت هاشت میشه تجارتشان رونق پیدا بکنم و ما از اونها حمایت میکنم.
این در حال است که همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، محدودیت های بر کاروبار زنان در بیرون از خانه و آموزش و تحصیل آنان ایجاد شد. زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی بضاعت و زنان بیوه کمک مالی می کردن. اما پس از حاکمیت طالبان شمار از زنان تجارت پیشه گفته بودند که به دلیل نگرانی از وضعیت موجود به کار و تجارتشان پایان داده و بدون اطمینان خاطر دیگر به فعالیت های تجاریشان بر نخواهند گشت. اکنون که چراغ سبز برای کار و فعالیت این زنان از سوی طالبان نشان داده شده است، دیده شود که چه تعدادی از این زنان کاروبار تجارتیشان را اثر خواهند گرفت.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
تاجران مواد نفتی در افغانستان میگویند تعرفه بر موادی که وارد میکنند باید کاهش داده شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دیروز از مجموع 997 نمونه آزمایش کرونا 19 مورد مثبت شناسایی شد. تیم کرکت افغانستان تیم کشور میزبان امارات را در مسابقات جام ملت‌های آسیا شکست داد. در حادثه ترافیکی از صبح امروز در ایران 10 نفر جان باختند. هزاران نفر امروز در خرطوم پایتخت سودان و شهرهای دیگر این کشور علیه کودتای نظامی اخیر در سودان مظاهره کردند. هزاران پرواز در جهان در جریان تعطیلات جشن کریسمس لغو شده است. و در حادثه دیروز غرق شدن یک کشتی مهاجران در بحیره ایجه حداقل 16 نفر جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هفتوار ورزش و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در دومین دیدارش تیم امارات را شکست داد. تیم افغانستان در 5 اوور و از دست دادن 9 ویکت برای تیم مقابل 195 دوش هدف تعیین کرد. تیم امارات با از دست دادن تمام بازیکنانش 54 دوش را انجام داد و با تفاوت 140 دوش شکست خورد. تیم ملی 19 سال افغانستان در بازی قبلیش در برابر پاکستان باخت و آخرین مسابقه‌اش با هند خواهد بود. نخستین دور رقابت‌های سنوکر کابل امروز راه‌اندازی شد. مجیب پاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 56 ورزشکار از تمامی باشگاه های کابل اشتراک کرده بودند و گفته یاقای قاریزاده این رقابت ها به شکل اوپن یا باز آغاز شده و برای 3 روز ادامه دارد. او هدف از راندازی این رقابت ها را رشد و تشویق ورزشکاران سنوکر عنوان کرد و قرار است رقابت های لیگ برتر بنگلادش که 2 سال قبل به دلیل گسترش ویروس کرونا به تاخیر افتاده بود دوباره آغاز شود. این رقابت ها یک ماه ادامه خواهد داشت که 6 تیم در آن به رقابت می‌پردازند و هر تیم می‌تواند 3 بازیکن خارجی با خود داشته باشد. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، انتخاب بازیکنان برای این رقابت‌ها در 27 ماه دسامبر سال جاری برگزار می‌شود.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. ممنون امیدواریم پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی نیز امانند برنامه های گذاشته مطالب مختلف ورزشی را از بخش های مختلف و از مرکز و ولایت برایتان آماده نشر کرده هم. در نخست فرید هوتک در رابطه با مسابقات جام آسیایی کرکت تیم زیر 19 سال برایتان معلومات می‌دهد.
باز
بازی دومی را امروز در برابر امارات متحده عربی آغاز خواهد نمود و باید است که داشتم به این بازی میرپوشان زیر نوسان ما امرگی کامل خود را گرفته.
علی احمد یوسفی معاون فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان در رابطه با راه‌اندازی رقابت های سنوکر در کابل برایتان میگوید.
مسابقات که ما برگزار کردیم اولین دور مسابقات است بعد از اینکه زمان حکومت امارات اسلامی به دست گرفته.
و در آخر برنامه شما را دعوت میکنه با شنیدن مطلب معلوماتی در رابطه با چگونگی وضعیت ورزش در ولایت بدخشان.
در قسمت ورزشکاران با تعداد 5000 ورزشکار در بخش های مختلف و در فدراسیون های مختلف در ولایت بدخشان فعالیت می نمایند.
همان گونه که در جریان هستید، رقابت های جام آسیایی کرکت میان تیم های زیر 19 سال در امارات متحده عربی راه اندازی شده است. بیا در این مورد از فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بیشتر بشنویم.
تیم زیر 19 سال افغانستان هفته گذشته از کابل به طرف امارات متحده عربی سفر کرد. هدف این سفر اشتراک در مسابقات جام آسیایی است. تا حال افغانستان یک بازی خود را انجام دادند. بازی دومی را امروز در برابر امارات متحده عربی آغاز خواهد نمود و باید است که داشتم به این بازی میرپوشان زیر 19 سال ما آمادگی کامل خود را گرفته و به تاریخ 27 ماه دسامبر تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر تیم زیر 19 سال هند به میدان داخل خواهد شد و این مسابقات مرحله اول تیم زیر 19 سال افغانستان است. اگر خدا خواسته بود با مرحله بالا را پیدا کنم، مسابقات بعدی را نیز اعلام خواهیم نمود و باید از که باشم به تاریخ اول جنوری سال 2022 تیم زیر 19 سال افغانستان از امارات متحده عربی به طرف وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف آن سفر اشتراک در مسابقات جام جهانی است.
شنونده های عزیز، با سلسله راه اندازی رقابت های ورزش امروز شنبه فدراسیون سنوکر افغانستان رقابت سنوکر را میان ورزشکاران بخش سنوکر در کابل راه اندازی کرده است. علی احمد یوسفی معاون فدراسیون سنوکر افغانستان در این مورد برایتان معلومات بیشتر ارائه می کند.
مسابقات که ما برگزار کردیم یک مسابقات آزاد است و این مسابقات به خاطر ارتقای ظرفیت و تشویق جوانان برگزار شده است. 6 نفر ورزشکار اشتراک کرده به شمول 4 مدال آور ما و 16 نفر اعضای تیم ملی ما و تا 4 روز ادامه دارد. مسابقات که ما برگزار کردیم اولین دور مسابقات است بعد از اینکه زمان حکومت امارات اسلامی به دست گرفته. 4 ماه که حکومت امارات اسلامی است ما اولین مسابقات ما است و نیز ما در می دور مسابقات خارجی داشتیم که سال محمدی، رئیس خان سنزای، نادر خان سلطانی اینا اشتراک کرده بودند. مسابقات آسیایی و جهانی بود در کشور قطر و در این مسابقات سال محمدی در مسابقات آسیایی داش بهترین را یافت و در مسابقات جهانی 16 در 16 بهترین را یافتند و بعد از اینا دوباره به کشور برگشتن. ما اولین در مسابقات را بعد از گرفتیم و این در این مسابقات از اشتراک کنندهش از تمام کلاب های شهر کابل است و تماما این مسابقات در ورزشکارهای شهر کابل برگزار شده است و دیگه در آینده مسابقه جهانی است در کشور قطر بخیر انشالله اونجا در تاریخ 22 جنوری برگزار میشه. به تصمیم داریم که ما ورزشکارهای خود آماده بسازیم که تایی برزی مسابقات اشتراک کنند بخیر. در 12 ولایت ما نمایندگی فدراسیون سنوکر وجود داره به خاطر از اینکه حکومت امارات اسلامی تا چند ماه دیگه تخصیص بر سفرهای خارجی و بر برگزاری مسابقات تیم ملی نداره. از او خاطر ما برنامه های داخلی خود و برنامه های ولایتی خود زیاد کردیم که در اینجا یک برنامه داشتیم با رؤسای ولایت برشان گفتیم که مسابقات خدا نبیرن مسابقات برنامه های تمرینی و کوچنگ و چیزا داشته باشن و اولین مسابقات ولایتی ما ولایت پکتیکا بود که مسابقه خود گرفتم و همین رقم آیفتای تا دیگرهایشان انشاءالله برگزار خواهم کرد.
همان گونه که در جریان هستین، پس از تحولات اخیر برای مدت فعالیت‌های ورزشی متوقف بود، اما اخیراً دیده می‌شود که این فعالیت‌ها دوباره اثر گرفته شده است. ما با سلسله نشر گزارش‌ها از ولایات مختلف افغانستان در برنامه کنونی مطلب معلوماتی را در رابطه با وضعیت ورزش در ولایت بدخشان برایتان آماده کردیم که توسط بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان پیشکش می‌گردد.
وضعیت ورزش الحمدلله در ولایت بدخشان به شکل نرمال ادامه دارد. فعلا کدام مشکلی قابل ملاحظه وجود ندارد. در قسمت ورزشکاران به تعداد 5000 ورزشکار در بخش‌های مختلف و در فدراسیون‌های مختلف در ولایت بدخشان فعالیت می‌نمایند. در ولایت بدخشان دو استادیوم موجود است غیر معیاری. خوشبختانه ما دانستیم در حضور شمال شرق در رشته کنفتوامون و قهرمان به دست بیاییم و همچنان قسمی که در جریان هستیم ولایات زون شمال شرق در ولایت تخار رو اندازی شده بود. ما دانستیم که با دست آوردن 7 مدال طلا 4 کپ نایب قهرمانی زون شمال شرق در رشته کنفو داشته باشیم و در بخش های دست آوردهای ما در بخش بسکشی، بخش فوتبال، والیبال، تکواندو، کاراته، کیک بوکسینگ، بخش های مختلفی البته در ابده فدراسیونی که در ولایت بدخشان فعالیت می نمایند ما در ارتباط داشتیم. ما در بخش فوتبال در لیگ برتر سپری کردیم، گروپ های 18 تیم الف بود ایده سپری کردیم. در مسابقات دوستانه رفت و برگشتی ولسوالی ها و همچنان ولایات هم جوار داشتیم. بیشترین مسابقات در بخش های فوتبال ما داشتیم. در بخش بسکشی با در سال که تغییر میکنه ما نشست های با فدراسیون با بزرگان داریم. خوشبختانه ما دو مسابقه بسکشی را سپری کردیم در سطح مرکز و همچنان در ولسوالی ارگو. ما با این مسابقات بسکشی ما ادامه دارم به شکل ولسوالی ها، ولسوالی بارک، ولسوالی کیشم، ولسوالی درائیم، ولسوالی تشکان و ولسوالی افتل. مسابقه بسکشی ما با مشکل درست و مسلحتی که با بزرگان میشن اینا ادامه پیدا میکنند. خوشبختانه در ولایت بدخشان کرکیتی ما هم فعالیت دارن، فدراسیونش فعلا فعالیت دارن. نه تنها فرزندهای بدخشان، از دیگه ولایاتی که ایجاب کارهای دارن، انجینر سبا و دیگر برادرهای که ایجاب مصروف یکان دکانداری یکا پاهم هستن، خوشبختانه در تیم کرکیتی ولایت بدخشان اینا فعالیت می نمایند. در ولایت بدخشان کرکیت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقمندی دارن، دستاوردها هم دارن در زون. انشاءالله ما تمامی ابده فدراسیونی که ما در فعالیت دارن، کرکیت هم یکی از فدراسیون هایی که هستن که اینا همیشه فعالیت دارن و مسابقات رفت و برگشت اینا با در سطح به اصطلاح مرکز و همچنان ولایاتی همجوار دارن. ما انشاءالله اینا را حمایت کردیم همیشه و همیشه با مسئول فدراسیونش در تماس هستیم. انشاءالله بیشتر تلاش میکنیم که اینا یک اکادمی داشته باشن که یک شوهر برشان در چند سال قبل و در اختیارشان قرار داده شده بود. متاسفانه از طرف بورد کرکیت افغانستان سوالی را نتونستن که اینا را یک چیزی برشان بسازم. امیدوار هستم که بورد کرکیت افغانستان هم بعد امو وعده ای که به فدراسیون کرکیت ولایت بدخشان کرده بعد اون عملی بکنه. دیگه انشاءالله ما حمایت همیشه کردیم، چون بازم حمایت چون میکنیم. مشکلات ها البته نبودی جمنیزیومی سرپوشیده، با خود شما بهتر معلوم است که ولایت بدخشان یکی از ولایات سرسیر است. ما همیشه با باران و برف و سردچار هستیم. نبودی یک جمنیزیوم نهایت مشکلات ما را زیاد نموده، چون نبودی یک جمنیزیوم در یک ولایت سرسیر ما نمیتونم که وقتی سردی مسابقات من را اندازی بکنیم. فعلا ما بعد از تحولات کدام مدیجه کدام امکاناتی در دسترس ما نیست و مشکلی تلبسه و لوازم ورزشی نهایت دچار می باشیم. از امارت اسلامی من خواست من البته این است که باید ورزشکارانشان را حمایتی بیشتر نمایم تا بتوانیم دستاوردهای بیشتر در بخش های مختلف ورزشی داشته باشیم. ما خواهانی عزیز هستیم که باید تخصیصاتی در این مورد داده شود. ما تابتان بخش هایی که به ضرورت است ما خریداری بکنیم و در اختیار ورزشکاران قرار بدیم. ما جمعیزوی استاندارد می خواهیم که باید ما از تمام امکاناتش باید برخوردار باشیم. فعلا یگانه مسابقات ما، راه اندازی مسابقات ما که نسبت به دیگر ولایات صورت میگیره نبودی جمعیزیوم از یک شهری که 100,000 نفوس در یک مرکزش بیشتر از 200,000 نفر زندگی کنه یک جمعیزیوم نداشته باشه و خطان بهتر معلوم است هیچ وقت ما رشدی ابو بیشتر نمیداشته باشیم. با اولیاز خوانی ما از امارت اسلامی مان و همچنان ریاست محترم عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک امارت اسلامی خوانی عزیز هستیم که با دولت بدخشان یگانه ولایت سرسیر است. ما تا اکنون بسیار تلاش کردیم نتونستیم به یک جمعیزیوم استاندارد و اصلاح دسترسی پیدا بکنیم. ما امیدوار هستیم که در این ارتباط بعد عملیات ورزشی ولایت بدخشان نهایت در اولویت قرار بدن که یک جمعیزیوم ما داشته باشیم. چرا ما جایی داریم در پارکینگ استیبی ورزشی جای موجود است، در جایش هم مشکل نداریم. ما خواهان عزیز هستیم که یک استادیوم بعد داشته باشیم جوانان ما بیشتر رشد بکنند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب گردآوری شده برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان پیشکش نمودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی از جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انو مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردار را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخواندم استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه. واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
من خطاب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشم، مثلا امروز که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اگر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن شوهر خود جور نمیکرد بستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو ما که در خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب شما میپره دیگه، خواب پدرشون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال دادیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفسشان یا برشان روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تحریر به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار سنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندهای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. با اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
Oh, shit.